درس فقه استاد شب زنده‌دار 31/6/1394.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أباهنا وفداه، تعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه روز مبارک عرفه و عید سعید قربان هستیم. هر دوی این دو روز از فرصت‌های بسیار استثنایی است که خدای متعال در اختیار بندگانش گذاشته است و انسان می‌تواند با بهره برداری از همین اندک زمان به مقامات بسیار بسیار بلند ارتقا پیدا کنه. ما نمیدونیم چند تا عید قربان نصیب ما هست، چند تا عرفه نصیب ما هست، معلوم نیست. ما مزاک مز و اما مایعتی چند تا دیگه خدای متعال، و آیا همین عرفه در پیش رو هم آیا نصیب ما هست یا نه، ما اینم خبر نداریم. عید قربان نصیب ما هست، خبر نداریم. بنابراین باید این فرصتها را بسیار بسیار محتنم شمرد و به خصوص دعای عرفه از سید الشهدا علیه السلام که خزانه ای از خزائن علوم الهی و معرفتی است، انشاءالله علاوه بر خوندن اونها توجه به مضامین اونها نه فقط در روز عرفه، بلکه این مضامین مضامین سازنده است که ارتباط انسان رو با خدای متعال خیلی وسیق میکنه. و شما میبینید در این دعا کمتر تقاضای حوائط شده، بلکه اونچه که بیشتر مد نظر بوده این است که انسان خدا رو بیشتر بشناسه و خودش رو و رابطه خودش رو با خدای متعال، که این زیربنای بسیاری از مسائل. و مسئله عید قربان باز مسئله بسیار مهمی است که باید انسان در مقابل دین و خدای متعال و فرامین او باید تسلیم محض باشه، همونجور که اسماعیل و ابراهیم علیهم السلام اینجور بودن. این درس بزرگی است که عید قربان به ما در مقابل خواسته های خدای متعال لما و لما نداشته باشه انسان و تسلیم محض باشه. و دشمنان اسلام نگذاشتن که عیدهای ما خالص عید باشه. ما روز عرفه مون و در کنار روز عرفه شهادت حضرت مسلم داریم، کنار عید قربان مون شهادت حضرت مسلم داریم. خب این شهادت ها هم پیام ها برای ما داره، اگرچه جانکاه هست اما پیام داره که جناب مسلم دست گرفته است از عید قربان، اون هم محض با تسلیم نسبت به خدای متعال و امام زمانش سید الشهدا علیه السلام بود و در راه دین بذل نفسه الشریفه و این افتخار بزرگ برای ابد برای خودش کسب کرد. خدای متعال این روحیه را، این ایمان را، این اخلاص را، این تسلیم محض بودن را نصیب همه ما و ذریه ما تا قیامت انشاءالله بفرماید. و همون رضایتمندی سید الشهدا از مسلم ابن عقیل نصیب ما هم بکنه که انشاءالله امام زمانمون ارواحنا فدا همینطور از همه ما انشاءالله راضی باشن و ما آماده به خدمت در رکاب مبارکش در غیبت و حضورش انشاءالله بوده باشیم. مرحوم محقق حلی صاحب شرایع رضوان الله علیه بعد از در ابتدای بحث بعد از طرح کتاب امر به معروف و نهی از منکر فرمان فالمعروف فرمان المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه المنکر کل قبیح کل فعل قبیح عرف فاعله فاعله قبحه او دل علیه. ایشون وارد بحث موضوعی میشن. خب ما از آیات و روایات فهمیدیم اهتمام شارع رو به امر معروف و نهی از منکر و در ابحاث بعدی اونجا هم اثبات خواهد شد وجوب امر معروف و نهی از منکر در مواردی و استحبابش در مواردی. حالا سوال اساسی اینه که خب این امر معروف و نهی از منکر چیه که محکم است و اهتمام داره شارع به اون یا واجب و مستحب است؟ عرض میکنم که شاکله بحث در کتاب امر به معروف و نهی از منکر اگر بخوایم اهم ابحاثش را، اگر نگیم کل ابحاثش را، به یک شاکله علمی منطقی قرار بدیم، مجموعه ابحاث کتاب امر به معروف و نهی از منکر در 12 مقام واقع میشه. مقام اول در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام شارع به این دو مسئله هست، مسئله امر به معروف و نهی از منکر و آثار مترتبه بر آن ایجاباً و آثار مترتبه سلباً، که اینها در ضمن روایات 15 گانه که خونده شد این مسئله اثبات شد و آثار هم تا حدودی در ضمن اون روایات بود که البته خودش اون ابحاث اجتماعی و غیر اجتماعی سیاسی داره که اونها چون هم ابحاث طویلی است و هم حالا سبقه فقهی به معنای خاص خودش رو اونها نداره، اونها رو عرض کردیم دیگه، واگذار میکنیم به خدا. این مقام هم. مقام ثانی حول معرفت موضوع هست و مقصود ما از این موضوع در اینجا خود معروف، منکر، امر و نهی است. امر به معروف واجبان، واجبان میشه حکم ما. این متعلق این واجبان چیه؟ موضوع این واجبان چیه؟ امر به معروف. خب امر یعنی چی؟ آیا این امر همونیست که به ذهن میاد یا تو اصول تو کتاب اوامر بحث اوامر میگیم یا نه اما از اون نصیحت و موعظه و این رو هم شامل میشود؟ آیا باید به صیغه امر بگیم تا اینکه واژه امر برش صادق باشه یا هر نوع ترغیب و تحریض رو هم شامل میشود؟ و آیا اصلا این امری که اینجا گفته میشه وادار کردن است چون که بعضی ها برمودن، یا اینکه نه همین امر و نهیست که در جای دیگه شارع داره یا پدری نسبت به فرزندش میگه افعل کذا لا تفعل کذا؟ کدومه؟ پس خود امر باید روشن بشه، خود نهی باید روشن بشه. پس بنابراین مقام ثانی حول تعریف موضوع و متعلق این حکم است که امر یعنی چی، نهی یعنی چی، معروف یعنی چی، منکر یعنی چی. و اینکه این معروف و منکر با نسبتش با احکام خمسه چیه؟ موردن آیا مواردی که محکوم احکام خمسه هست کدوماش مندرج تحت معروفه، کدوماش مندرج تحت منکر است، و آیا حالت سومی هم وجود داره توی احکام خمسه و موارد احکام خمسه که لا زا و لا زاک نه معروف باشه و نه منکر باشه، داریم نداریم؟ این خودش بحث بسیار مهمی است که در این کتاب که شعاره که فرموده امر معروف کنید نهی از منکر کنید، اینا یعنی چی؟ این امر یعنی چی؟ این نهی یعنی چی؟ معروف یعنی چی؟ منکر یعنی چی؟ و آیا چه چیزهایی مصداق معروفند و چه چیزهایی مصداق منکرند از احکام خمس، موارد احکام خمس؟ مقام سوم حول الحکم هست، حکمی که ما اینجا داریم و ما یتعلق به، آیا وجوب استحباب این وجوب عینیه یا وجوب کفاییه، آیا این وجوب فوری ففوریه یا نه فوری نیست، آیا این این وجوب این حکم توسلیه تعبدیه، آیا ضروریه یا ضروری نیست، آیا احکام ضروریه است که منکرش کافر بشه نجس بشه یا نه واجبه ولی ضروری نیست، و یا و همچنین آیا از کبائر است ترکش، از کبائر نیست حکمیست که ترکش کبیره یا نه کبیره نیست. بنابراین مقام سوم درباره این حکم امر به معروف و نهی از منکر است، این حکمش چیست، چه چیزی تشریع شده در اینجا و خصائص این حکم چیست، خصائص این حکم چیست، این اموری که گفتیم کدام یکی از این، اینم مقام سوم. مقام چهارم حول معرفت موضوع است به معنای مخاطب به این، چون موضوع یکی از اصطلاحاتش هم همین مخاطب، کی مخاطب به این حکم، و من تعلق به عبارت دیگر من تعلق به الحکم کی هم؟ خصوص علما یا همه مردم هم؟ یا لا علما و لا مردم بلکه اونهایی که قدرتمندن، قوت اجرایی دارن، قدرت اجرا دستشونه، مثل حکام، امرا، این هم محل کلام عظیمه. و این که آیا ما دو جور متعلق داریم، دو وظیفه جدای از هم داریم، یه امر به معروف و نهی از منکر همگانی داریم، یه امر به معروف و نهی از منکر مختص به علما داریم، این هم بحثی است که در مقام چهارم جایگاهش بحث، جایگاه بحثش در مقام چهارم. مقام پنجم حول شرایط وجوب امر معروف و نهی از منکر یا استحباب امر معروف و نهی از منکر، شرایط این حکم هم آمرن و هم مأمورن و هم ناهیان و هم منهیان، آیا کسی که واجب است برش امر بکند امر معروف بکند چه شرایطی داره، کسی که واجب است برش نهی از منکر بکند چه شرایطی داره، اون کسی که امر می شود مأمور واقع می شود در این امر اون آیه شرایطی داره یا نداره، اون کسی که منهی واقع می شود در این نهی آیا شرایطی دارد یا نداره. پس شرایط آمر، شرایط مأمور، شرایط ناهی، شرایط منهی و حتی شرایط مأمورون به و منهیون عنه، آیا اون مأمورون به شرایطی داره یا نداره؟ مثلا میگیم بله اون تکلیفی که منجزه است، نه تکلیفی که منجزه است، بله اون آقا مأمور هست به یه امری ولی برش منجز نیست، تکلیف منجز باید امر بش بشه، یا حرمت منجزه باید نهی ازش بشه، دعا کن. بنابراین اینم مقام پنجم هست که باید طرح بشه و بحث بشه. مقام ششم حول مراتب امر و نهی و مایت علق و بهاد. امر چه مراتبی داره؟ نهی چه مراتبی داره؟ آیا تمام مراتب واجبه یا نه؟ و آیا بین این مراتب ترتب وجود داره که مرتبه بعد وقتی نوبت بهش میرسه که مرتبه قبل ممکن نباشه، و تا مادامی که مرتبه قبل ممکن است مشروع نیست مراتب بعدی، به این که اگر کسی با توجه به این که مرتبه قبل مشروع مرتبه بعد اقدام بکند خودش فاعل حرامه و معصیت کاره. باید ترتیب مراعات بشه. این هم مقام ششم. مقام هفتم، فی سائر الوظائف فی قبال تارکین للمعروف والفاعلین للمنکر والجاهلین بهما والمقدمین للامر والنهی. خب ما یه امر معروف و نهی از منکر داریم، آیا این وظیفه ماست در مقابل تارکین واجبات، فاعلین محرمات، آیا ما فقط همین وظیفه رو داریم یا ما در اسلام یه وظیفه دیگری هم داریم؟ مثلا در اون روایت شریف هست با این مضمون که امرنا امیر المؤمنین سلام الله علیه ان نواجه العاصین به وجوه مکفهره، با چهره های در هم کشیده مواجهه کنید با اونا، ولی نمیتونید امر معروف بهشون بکنید، نمیتونید نهی از منکر بکنید، اما با وجوه مکفهره با اونا بلا. این یه وظیفه آخری است، ربطی به امر معروف و نهی از منکر نداره، مرتبه امر معروف نهی از منکر هم نیست، میدونه امر و نهیش اثر نداره، ولی یه مصلحتی رو شورا در نظر گرفته برای اینکه اونا مطرود جامعه بشن، منفور بشن، تو تنگنا مثلا واقع بشن، چه تا کم کم لعل در متعاقب زمان درشون انقلاب ایجاد بشه و برگردن به راه درست و صحیح، میگه آقا با چشمهای با صورتهای در هم کشیده با اونا ملاقات بکنه. خب یه وظیفه دیگری، یا ارشاد جاهل یا دفع منکر. دفع منکر ممکنه اون کسی که داره انجام میده اون معصیت کار نباشه، ولی یه منکری واقعی که شاره لا یرضا به تحققه، مثل موارد مثلا تناکه محارم در جایی که خبر نداره، زلزله شده این برادر و خواهر بردنشون، پدر مادرشون تو زلزله از بین رفتن، خواهر یه جا برده، یکی برادر یه جا برده، از هم خبر ندارن که اینا خواهر و برادرن، حالا میخوان ازدواج کنن، ولی یک کسی مطلع، خب اونا معصیت انجام نمیدن لجهله، اما شعار اینجا میگه باید نگذره، دفع کنی این منکر رو، جلوشو بگیری که محقق بشن. یا در مواردی که بچه ایست یک کار خلاف رو میخواد انجام بده، اون تکلیف نداره، میخواد یک کسی رو بکشه یا کار خلاف میخواد باش انجام بدن یا بده و همثال اینا، خب اینجا وظیفه غیر از والدین که وظیفه تربیت اونها رو دارن، اینجا هم بعضی از این موارد مواردی است که ولی اونا تکلیف ندارن، کار حرام انجام نمیدن، اما وظیفه است. بنابراین این بحث هفتم اینه که آیا وظیفه ناس و مردم در مقابل فاعلین حرام یا تارکین واجب یا جاهلین آیا منحصر است در همین امر معروف نهی از منکر، به اینکه که اگه شرایط این نبود دیگه هیچ وظیفه‌ای نیست، یا نه ممکنه این شرایط نباشه ولی وظایف دیگری ما داشته باشیم، یا نه همزمان دو تا وظیفه، هم نهی از منکر کنم هم با وجوه مکفره بمونا. پس اینم یه بحث مهمی است خودش که باید انجام بشه. و همچنین وظایف مردم نسبت به مقدمین به امر به معروف و نهی از منکر دیگری، نه همین تو همین دیگه، برای اینکه خیلی زیاد نشه مقامات در همین گنجل بیمونه، این خودش امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه، میتونه حرفش برش نداره، اما یک کسی اون اقدام به امر معروف میکنه، این نسبت به اون وظیفه داره یا نه؟ کمکش کنه، راه رو براش هموار کنه، چه کنه؟ که اینا بعضی از مسائلی است مرحوم امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله ذکر فرموده. مثلا مجتهدی فقیه بزرگی میخواد نهی از منکر بکنه، سلطان رو میخواد نهی از منکر بکنه، اگه خودش تنها باشه خب، اما اگه مردم کمکش کنن، دور برش رو بگیرن، اون یه قوت و شوکتی پیدا میکنه و میتونه این امر رو انجام بده. اینا اگه نه اینا نکنن، خودش باشه میگیرن زندانش کنن یا اعدامش هم میکنن. آیا به مقدم به امر به معروف و مقدم نهی از منکر دیگران چه وظیفه ای دارن؟ این هست. این آیت الله خرازی دام از الله تو این کتاب نشانی از روزنهای به عالم غیب اونجا ایشون فرمودن که مرحوم حاج آقا حسین قمی رضوان الله علیه که با رضا خان برای کشف حجاب ایشون مبارزه میکرد، از مشهد آمد تهران، در شهر ری قرار گرفت، در یه باقی در شهر ری. ایشون میگن خب حالا ایشون آمده تهران و حالا توی باقی هست و کسی دنبال نکنه او رو، تجلیلی ازش نشه، گلان نشه، خب رضا خان چکار میکنه؟ میگه زندان میکنه یا چه؟ ایشون نبود، اگر اشتباه نکنم در نام افرادش، ایشون نبودن که دارن پدر ما یا عموی ما، حالا باید نگاه کنیم. ایشون خواب ببینه حضرت بقیه عبدالله سلام الله که شما روزا برید تجار بازار فلان اینا برن هر روز یه مقداری پیششون بنشینن رو برن. ایشون تصمیم میگیره که بره در خانه فلان بگه که شما این کارو بیاد هر روز بکنید، 10 تا ماشین 20 تا ماشین هر روز برن ملاقات برگردن. اون آقا تا همون روز که قبل از اینکه من بهش بگم، اون گفت ولی مادر من نمیدونم چی هم چه خواهی بوده که برای شما این کارو بکنید، که رویای صادقه این بود. یا مرحوم امام، من یادم اون وقتا که امام سال 42 که مدرمان 10 سال اون بود، سال 42 امام اون حالتی که ایشون داشته که حاضر نبود یه نفر پشت سرش اضافی را بره یا کنارش را بره و هیچ شکوه و جلالی به خودش نمیگیره، ولی وقتی که سال 42 از زندان آزاد شد، ایشون این محله اون محله اون محله ایشون دعوت میکردن، چراغانی میکردن، ایشون هم میومد، مردم میومدن. یا وقتی تو همین منزلشون یخچال قاضی، من یادمه که ایشون تو آستانه در، یه درش به اتاق، یه طرفش اتاق بود، یه طرفش حیات بود، ایشون تو آستانه در نشسته بودن، اینجوری دستشون این طرف، یه دستشون این طرف بودن، از این طرف میبادن میبوسیدن، از این طرف هم جعبه گذاشته بودن، ما بچه ها رو مدرسه و اینا معلم ها و اینا میبردن از این طرف. اون آدم ولی در مقابل شاه که میخواد به یه روحانیت شکر مورد توجه مردمه، مردم علاقه مندن و به او بفهمونه که ما تنها نیستیم، اینجا اینجور اظهاره و مردم هم وظیفه داره در احوالات مرحوم آیت الله. و ایشون هم روزی چند دقیقه میمد مثلا با میستاد تو خونه آقا برمیکش همین که ایشون بیاد اینجا باشد مرحوم آیت الله بهجت. برای این که چی؟ برای این که شکوه و جلال پیدا بکنه، اون تنها نباشه. و اینجا باز این داستان رو که چند روز پیش از رهبر معظم شنیدم، ایشون میفرمود که آقای میلانی رضوان الله علیه که آمدن مشهد، ایشون کتاب اجاره شروع کردن، نجف که آمدن از کربلا و نجف آمدن مشهد کتاب اجاره شروع کرد، عاشق مصطفی قزوینی و منطبه اهو اینا همه رفتن در آقای میلانی. خب تو کتاب اجاره خب بحث ملکیت و فلان و اینا اونجا باز میشه، ایشون به مناسبت و ملا صدر هم جرد اینا دیگه اصلا تک کردن از آقای میلانی، چرا از ملا صدر اونجا جرد بشت ده بزر را بخواه، اصلا آقای میلانی تک کردن و دیگه رفت آمد هم باش نکرد، نه تنها دست کردن، اصلا خونش هم نمید، نمازش هم نمید تا 9 سال. ولی ایشون فرمودن وقتی مسائل انقلاب شد، آقای آشق مجتبی رفت منزل آقای میلانی، گفت علم اسلام الان دست ایشونه و با این که مرحوم امام خیلی از مرحوم آقای میلانی، خب آقای میلانی حالا یه چیزی در فلسفه داشتن، ولی مرحوم امام که ابو بجده فلسفه نابود اونا میدونستن اینجوری. یک نامه بلند بالای علنی برای امام نوشتن و از مشهد پاشد اومد. با این یعنی تقوا، یعنی خدا. اونجایی که پای اسلام در کاره دیگه اون مسائل دیگه میره کنار. خب آیا این مقام سابق، مقام هفتم اینه که نسبت به مقدم به امر به معروف و نهی از منکر آیا دیگران وظیفه‌ای دارن یا وظیفه‌ای ندارن؟ مقام هشتم فی بیان مصادیق المعروف و ما یتعلق به. خب معروف چیه؟ اون مفهومش بود اونجا، اما مصادیقش اگر توجه کرده باشید در کتاب امر معروف و نهی از منکر غیر واحدی از فقها بخشی از مصادیق رو هم ذکر کرده و به نظر بنده میاد که یکی از جاهای بسیار خوب برای بیان واجبات و محرمات هم کتاب امر معروف. خیلی از این چیزه که ما در مقاصد محرمه میگیم این جاش اونجا نیست، چون رفتی مقاصد محرمه داره و ادنا مناسبت این که دروغ ممکنه کسی یا غیبت یه جوری ممکنه حالا بستش رو کنیم به مقاصد محرمه، حرمت غیبت، حرمت دروغ، اینا به چه مستد اونجا ذکر میشه؟ اینا همه جاش باید بیاد تو کتاب امر معروف و نهی از منکر. معروف حالا مصادیقش چیه؟ نه منکر مصادیقش چیه؟ بابی در اینجا مفتوح بشه، همون محرماتی که و محرمات خیلیه، واجبات خیلیه دیگه. این کتاب حدود و شریعه جناب آقای آصفی که چهار جلده واجبات و محرمات رو احصا کرده، حالا شاید باز مستدرک هم بشه برش نوشت. اینا همه جاش بله، اون واجباتی که خیلی به خدمت کتاب میشه و بسید وجوب صلات، حالا اون اینجا فقط نامش گفته میشه، بحث مفصلش اونجا. اما بسیاری از واجبات ما داریم که جای خاصی نداره در فقه، بسیاری از محرمات داریم جای خاصی نداره. خب جای خاصش هم اینجا کتاب الامر بالمعروف و نهی از المنکر. حالا معروف چیه؟ یک بابی باعث میشه معروف ها ذکر میشه. اگر خدای متعال طول عمر و توفیق بده و ما بخوایم بحث ادامه بدیم که قهریه هم نکنم ادامه بدیم، سالیانی طول میکشه چون تمام خیلی از مکار مکرم هم این اینجا جاشه. حالا بزرگانی هم ذکر برمودن، مثلا اگر به منهاج سالین محقق خوبی نگاه کنید یه فصلی باز کنده بعض از معروف ها رو بیان فرمودن، بعض از نمیدونم منکرها رو هم بیان فرمودن، یه 4-5-6 تا که مثلا ذکر فرمودن. خب این جاش اینه که واقعا مفصل همه اینا در اینجا جای اصلیش بیان بشه. بنابراین المقام الثامن، مقام هشتم، فی بیان مصادیق المعروف و ما یتعلق بها. مقام نهم، فی بیان مصادیق المنکر و ما یتعلق بها. و مقام دهم، المقام العاشر، فی احکام الخلل و شکوک. در اینجا باید مثلا کسی داره انکار اعراب رو انجام میداده، خب شرایطی داره، ما الان در این که این شرط وجود داره یا نداره شک داریم، یا قبلا داشته الان نمیدونیم استدامه داره یا نداره، و و خیلی از این صبر شکوک و خللی که وجود داره حکمش چیه این موارد. مقام یازدهم، فی ما یتعلق بالآداب. آداب، خب شما می‌بینید در باب صلات برای آداب خودش یه فصل جداگانه‌ای داره، در صوم آداب یه فصل جداگانه‌ای داره، تو امر معروف و نهی از منکر آدابی وجود داره. مثلا یکی از آداب اینه که به رفق، بالملاطفه، نمیدونم خودتو مستعلیان نباشی، خودت لباس تقوا پوشیده باشی، خودت اهل عمل باشی، اینا شرط وجود نیست، برای آدابه. و بعضی از امورم از مکروهاته. خب بنابراین مستحبات و مکروهاتش رو یک باب هم برای این هست و یک مقام هم برای این هست. بلا نه شرط نیست، ادبه، آداب. مستحبه که اینجور امر بکنیم یا مکروه اینجور مثلا امر بکنیم. مقام دوازدهم، فی جمله من المسائل التي جرت الادب ذکرها فی المقام لبعض المناسبات و ان لم تكن من مسائلها حقیقتا. فقهای عظام سلفن و خلفن، حتی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه و بعد و معاصرین و اینها، میبینید در این باب به عنوان خطاب فیه مسائل، یه مسائلی که مربوط به اینجا نیست اونچنان ولی تناسبی داره با اینجا، طرح کردن. مثلا للفقیه که جای حدود کنه اینجا طرح کرد. ترافع در دعاوی باید به فقیه باشه. خب اینا مال کتاب قضاه، مال کتاب حدوده، ولی اینجا لمناسبتن این مسائل رو طرح کردن. چون صاحب ببینید شرایع فرموده، صاحب جواهر هم همینجا فرموده، مرحوم امام هم در تحریر الوسیله قسمتی از همین مسائل رو همینجا این طرح فرموده. خب اینم باب دوازدهم هم برای این است که این مسائل متفرقه ای که واقعا من این باب نیست، ولی جرت الادب، این که در اینجا از او بحث میکنن و صحبت میکنن، مقام دوازدهم هم میتونیم برای این قرار بدیم. این کل مسائل باب هم کتاب امر معروف و نهی از منکر کلش، یا لااقل جل و اهم مباحثش در این 12 مقام قرار میگیره. ما اگر خودمون میخواستیم بحث مستقلی بکنیم بر همین منوال بحث میکردیم، اما اشکال اینجور بحث کردن اینه که این مسائلش متفرقه، چون به این نظم بیان نفرمودن آقایون. از این جهت برای مطالعه آیون و مراجعه به منابع خب یک روال چیزی وجود نداره. از این جهت ما طبق شرایع و جواهر که منبع مطالعات آیون باشه، بتونن مباحثه داشته باشن، مطالعاتشون بر اساس این باشه، بحث میکنیم، ولی هر مسئله ای رو باید توضیح اونجا تنبیه کنیم، برای اینکه این مسئله مربوط به فلان مقامه. شما در نوشته های خودتون اگه میخواید منظم بنویسید، اونجا میتونید مسئله ادراج در اون باب مناسب خودش بفرماییم، ولی ما طبق شرایع بحث میکنیم و طبق جواهر و اینکه یک منبع مطالعاتی و مبارزه آقایون داشته باشن. ولی حق مطلب این بود که لولا این جهت به اون شکل مسائل ترک میشود. بله، قسمتی از اینا بحث، قسمتی از اینا بحث، همش نه ولی قسمتش بحث، و قسمتش هم تو تحریر و وسیله مرحوم امام رضوان الله علیه است و همینطور کتابای مناج الصالحین مرحوم آیخویی و بزرگانی که بعد از ایشون فتاواشون رو درج کردن یا به مقداری بیشتر توسعه دادن. خب مقام اول که الحمدلله بحث شد و اهتمام شارع به این امر واضح شد، اما المقام الثانی که معرفت موضوع باشه. متاسفانه شارع مرحوم محقق هلی علی الله مقامه که از اساطین فقاهت واقعا ایشون و گفته شده خدمت آیت الله بروجردی، گفته شده شما مثل شرایع میدونی بنویسید، چون برای من نصف صفحه نمیتونم بنویسم، اینقدر شرایع میشه ایشون عظمت داره، من نصف صفحه مثل شرایع هم نمیتونم بنویسم. شرایع بسیار کتاب مهمی است، ولی ازش گفته میشه قرآن الفقه، در لسان بزرگان به شرایع گفته میشه قرآن الفقه. ایشون در بحث اول که موضوع باشه فقط به این پرداختن که معروف و منکر چیه، اما مسئله این که امر مقصود ازش چیه، نهی مقصود ازش چیه، به این اینجا نپرداختن. تو ضمن کلمات آمده و مرحوم صاحب جواهرم توضیح دادن و شرح کردن. فلذا ما اگر دست خودمون بود اینجا هم امر هم معروف رو معنا می‌کردیم، هم منکر رو معنا می‌کردیم، هم امر رو معنا می‌کردیم، هم نهی را، ولی که باید این جهت رو بذاریم برای اونجا، مگر اینکه شما اجازه بدید بعضی جاها ما تخطی کنیم، حالا اونم همینجا بیان بحث کنیم. خب امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یک تعریف مدرسی برای فقها سلفن و خلف وجود داره که خود صاحب شرایع این تعریف رو اینجا فرموده، صاحب جواهر هم می‌فرماد الا ما فی المنتهی و محکی تحریر و تذکره در منتهای علامه، در منتهای علامه منتهی المطلب، و تحریر تحریر الاحکام مال علامه و تذکره مال علامه. اینا این تعریف رو به این شکلی که حالا خوندیم و مرحوم محقق فرمونه تعریف کرده. اینجا از جایی است که صاحب جواهر تتبعشون تتبع ناقصی بوده که این تعریف را به متأخر المتأخرین اومده نسبت داده که علامه باشه و صاحب شرایع باشه. ما حال اینکه این تعریف از شیخ طوسی رضوان الله علیه همین تعریف رو فرموده. شیخ طوسی در تبیان در ذیل آیه مبارکه که ولتکن منکم امه که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، اونجا معروف و منکر رو معنا کرده به همین معنا، به همین چیزی که شرایع الان اینجا ذکر می‌فرماید. و این تعریفی است که در کتب فقها و متکلمین تعریف مشهور و معروفی است که اینها فرمودن معروف عبارت است از هر فعلی که حسن باشه و اختص به وصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک، یعنی اون حسن را او دل علی. بنابراین در این تعریف میبینید چهار عنصر مأخوذه: فعل، کل فعل، هر فعل. آیا این چیه؟ میخوان بگن واقعا فعل معروف، بنابراین تروک احرام چی میشه؟ این معروف نیست. چرا گفتن کل فعل؟ از باب غلبه گفتن، چون معمول معروف ها فعلا دیگه، اونا هم یه چند تایی که غیر فعلا این از باب غلبه گفته شده، یا نه این اشکالی اشتباهه و به این کل فعل او ترکن. خب کل فعل، هر فعلی که چی؟ حسنن، هر فعل حسنی. این هم عنصر دوم. برای حسن سه اصطلاح وجود داره: یک، یعنی اون کاری که هر که اطلاع از او داره میتونه انجام شد. مال القادر علی العالم به حاله هم یفعله. حتما یعنی هر کاری که کسی که قدرت بر انجامش داره و در کنار این قدرت خبرم داره که این چجور کاریه میتونه انجامش. مثلا میدونه همین که بدون حرام نیست دیگه میتونه انجامش بده، ولو واجب باشه میتونه انجامش، مکروه باشه میتونه انجام بشه، مستحب باشه میتونه انجام بشه، مباح میتونه انجام بشه. همه اینا بهش گفته میشه حسن. پس در این بحث به این تعریف، این حسن مرادفه با چی میشه؟ با مجاز، مجاز بالمعنى العام، جواز بالمعنى. یعنی مکروه هم مصداق این حسنه، مباح هم مصداق این حسنه، واجب و مستحب هم مصداق این حسن میشه. این یه تعریف برای حسن. تعریف دوم برای حسن اونیست که انجامش لا تؤثر به استحقاق ذم، کاری که انجامش باعث استحقاق ذم نمیشه. خب چیه که انجامش باعث استحقاق ذم میشه؟ فقط حرام دیگه، قبیح. هر چه حرام و قبیح نباشه انجامش باعث استحقاق ذم نمیشه، ولو مکروه باشه. کسی مکروه انجام باشه لا یستحق ذم، لا یستحق العقاب، لا یستحق نکوهش. خب مکروه خدا اجازه داده. اینم یه تعریفی است که در بین متکلمین و فقها برای حسن هست. خب این حسنی که حالا اینا در این تعریف افتادن، یا اون معنی اوله یا این معنی دوم، که هر دوش مسابقه با مجاز میشه. کل فعل مجاز هر دوش مطابقت با مجاز داره. معنای سومی که برای حسن داریم اون معنیست که شما ابتدا به ذهن خودتون میومد، حسن یعنی نیکو نه مجاز، یعنی اون که موجب استحقاق مدحه و مدخلیت داره در این که کنندش و فاعلش ستایش بشه، مدح بشه. قهرن حسن به این معنا دیگه شامل مکروه نمیشه، شامل مباح هم نمیشه، فقط واجب و مستحب و یا کارهایی که اگه واجب و مستحب هم نیست ولی به حسب عقل و حسب عقلا کار نیک و پسندیده ایست، اونا رو شامل میشه. بنابراین بدون تو این عبارت معصور از فقها این کلمه ی حسنش سه احتمال درش وجود داره که برمیگرده به دو احتمال در نهایت، یعنی کل فعل مجاز یا کل فعل حسن به معنای دوم که برمی نیکو. خب او اختص به وصف زائد علی حسنه، این فعل باید اختصاص داشته باشه به دارا بودن یک وصف زائد بر حسنش، وصف العلاوه بر حسنش. خب اگه اون معنی اول رو بگیریم که مجاز باشه به وصف زائد علی حسنه، فقط چی رو اخراج میکنه؟ مباح. چون واجبا رو نگاه کنیم مجاز است و وصف زائد بر مجاز بودنش هم داره که وجوبش باشه، اگه مستحب است وصف زائد بر مجاز بودنش داره که چی؟ استحبابش باشه، اگه مکروه است اضافه بر مجاز بودنش وصف زائدی داره که مرجوح و ترکه، ترکش مرجوحی نیمی وصف زائدی. فقط مباهه که وصف زائد نداره، فقط از تو خارج میشه. اگر به اون معنا بگیریم به وصف زائد علی حسنه، مکروه رو دیگه عبارت شامل میشه، خود عبارت. آیا راه حلی برای خروج اون داریم؟ یه راه حلی صاحب ثانی فرموده، یه راه حلی صاحب جواهر اضافه فرموده که این رو انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. خب فرموده به وصف اختص به وصف زائد، اختص به وصف، این اختص یعنی چه؟ حتما باید غیر ظاهرش معنا بکنید یا باید یه تعبیری داشته. چرا؟ خب اختص به وزن یعنی این وصف زائد داره دیگه. خب ما سوال میکنیم نماز اختص به وزن زائد املا، چه اختصاصی داره؟ اون وصف زائدش وجوب خصوم هم داره، خمس هم داره، جهاد هم داره. اختص به وصف زائده کدام واجب رو شما پیدا میکنید که اختص به وصف زائده؟ این یعنی چی که فرموده اختص به؟ اگه میفرمود لهو وصف زائد، خب بله هر کدوم اینا لهو وصف زائد، اما اختص به وصف زائد یعنی او اختصاص داره مال خودشه، جا دیگه پیدا نمیشه. این عبارت یعنی چی که این بزرگان فرمودن؟ این تعریف. حالا عنصر بعدیش هم باید توضیح بدیم بعد برگردیم این تمام بیانا انشاءالله شنبه رسول الله.